ساعت 19:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. اقلام آوارگان فلسطینی هنگام نماز صبح در مدرسه تابعین غزه بیش از 120 فلسطینی شهید و ده ها نفر زخمی شدند. انتصاب سه معاون جدید با امضای رئیس جمهور، اسامی وزیران پیشنهادی دولت 14 فردا به مجلس داده می شود. و آمادگی موکب‌ها در عراق برای خدمت به زائران 40. مدیر کل برنامه‌ریزی و خدمات مسافری راه آهن هم از توافق با عراق برای اعزام هفتگی زائران با قطارهای ترکیبی تهران کربلا خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه تابعین در محله درجه شهر غزه بیش از 120 نفر رسید. شمار شهدا کودکان، بیشتر شهدا کودکان و افراد سالخورده هستند که در این مدرسه پناه گرفته بودند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله صدها فلسطینی هم زخمی شدند. حمله در حالی روی داد که آوارگان فلسطینی نماز صبح را اقامه می‌کردند. بر اساس گزارش‌ها رژیم صهیونیستی مدرسه را با 3 موشک بمباران کرد که وزن هر کدام از این بمب‌ها نزدیک به 1 تن برآورد شده. به گفته شاهدان شدت حمله به حدی بوده که پیکرهای شهدا تکه تکه و به اطراف پراکنده شده است. نیروهای امدادی و مردمی به علت حجم گسترده ویرانی و شمار بالای شهدا و مجروحان از کمک عاجز ماندند. همزمان با واکنش‌ها به این جنایت، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که قتل عام مدرسه تابعین در شهر غزه ممکن است سر و صدای جهانی به پا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله وحشیانه صبح امروز رژیم صهیونیستی را علیه آوارگان فلسطینی ساکن در مدرسه تابعین محکوم کرد. آقای کنعانی گفت این حمله بار دیگر ثابت کرد که رژیم آپارتاید اسرائیل به هیچ یک از قوانین و مقررات حقوق بین الملل و اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اقدام فوری و مؤثر شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد برای مهار و توقف جنایات این رژیم خواستار شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه حمله به مدرسه تابعین غزه را محکوم کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این اقدام شنیع و غیر انسانی رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای بارز از ادامه نقض حقوق بشر، قتل عام وحشیانه و استمرار سیاست‌های انسان ستیزانه رژیم جنایتکار صهیونیستی در منطقه دانست و اعلام کرد جامعه جهانی باید در برابر چنین نقض‌های فاحش حقوق بشر قاطع و متحد عمل کند و برای پایان دادن به این گونه خشونت‌ها و تضمین امنیت و حقوق انسانی تلاش جدی‌تری به خرج دهد. انتصاب 3 معاون جدید با امضای رئیس جمهور، آقای پزشکیان در نخستین حکم، محمد اسلامی را در معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی ابقا کرد. آقای اسلامی در سوابق خود سرپرستی وزارت راه و شهرسازی و ریاست سازمان انرژی اتمی را دارد. سعید اوحدی نیز به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و عمری سارگران منصوب شد. آقای اوحدی ریاست بنیاد شهید و عمری سارگران و همچنین ریاست سازمان حج و زیارت را در کارنامه دارد. رئیس جمهور همچنین حسین افشین را به سمت معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان خود برگزید. ریاست پژوهشکده علوم و فناوری و عضویت در هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف از سوابق کاری آقای افشین است. اسامی وزیران پیشنهادی دولت 14 فردا به مجلس معرفی می شود. شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور با اعلام این خبر گفت اسامی وزیران پیشنهادی به جز 2 وزیر مشخص شده که آنها هم تا آخر امروز نهایی می شود.
تا تلاشمون این هستش که یک تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار کنیم.
چقدر فراجنایی این لیستی که داره انشالله فردا؟
کاملا فراجنایی هستش، چون آقای دکتر تفکرشون یه تفکر فراجنایی هستش، از گروه های مختلف لیست خواستن و اونا رو بررسی کردن، ارزشیابی کردن و بر اساس اون شاخص ها امتیاز دادن و افراد رو بر اساس توانمندیشون انتخاب کردن. از دولت قبلی هم هستش، از افراد جوان هم هستن، همه نوع، یعنی همون قولهایی که آقای دکتر داده بودن در زمان انتخابات به همون عمل کردن.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم از آمادگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی خبر داد و گفت جلسه‌های علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 14 از شنبه 27 مرداد و حداقل در دو نوبت صبح و عصر تشکیل خواهد شد. مدیر کل برنامه‌ریزی و خدمات مسافری راه آهن از توافق با عراق برای اعزام هفتگی زائران با قطارهای ترکیبی تهران کربلا پس از اربعین حسینی خبر داد. به گفته آقای طباطبایی، هم‌اکنون هفته یک بار قطاری از تهران به کربلا می‌رود که در صورت استقبال افزایش می‌یابد.
به صورت منظم و مرتب روزهای شنبه هر هفته ما یک قطار از تهران به سمت کربلا به صورت ترکیبی و در واقع همونطور یک قطار از کربلا به سمت تهران اعزام میشه و برنامه سر هم به این صورت است که ما مسافرین رو به صورت ترکیبی تا ایستگاه شلمچه با قطارهای خودمون اعزام میکنیم، از اونجا در واقع پس از عملیات و انجام عملیات گمرک با اتوبوس به بصره منتقل میشن، از بصره توسط قطارهای عراقی که اونم قطار چهار تخته و در واقع قطار خوب و مناسبی است به سمت کربلا و همینطور بالعکس که در واقع در حال انجام هست.
رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت تاکنون 1,900,000 نفر در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین ثبت نام کردند. آقای میرحمدی گفت این میزان در مقایسه با زمان مشابه پارسال 15% افزایش شد. نیروی انتظامی کشور هم از اعزام 20,000 نیروی کمکی انتظامی به ماموریت اربعین خبر داد. رئیس کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعین هم گفت 6 نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عراق آماده ارائه خدمات کنسولی به زائرین اربعین حسینی هستند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از زائران خواست حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند تا بتوانند از خدمات پزشکی و درمانی در عراق بهره مند شوند. خبرها حاکی است زائران اربعین همچنان مرز مهران را به عنوان انتخاب اول برای خروج از کشور در نظر دارند. به گفته فرماندار مهران، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مرزهای کشور به خصوص مهران با استقبال چشمگیر زائران روبروست، به نحوی که از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 160,000 نفر از مرز تردد داشتند. مرز مهران به دلیل نزدیکی به شهرهای عراق اولین گزینه از طرف زائران برای تردد بود و هر سال پذیرای عاشقان حسین علیه السلام از بیشتر استانهای کشور است. بر اساس آخرین آمار، از اول ماه صفر تا ساعت 8 صبح امروز 250,000 نفر برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای کشور وارد عراق شدند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مدال آوران المپیکی زیر 24 سال بدون آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان معلم می شوند. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پیامی به افتخار آفرینان جوان ایرانی در المپیک پاریس 2024 نوشت با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی جذب بدون کنکور استعدادهای برتر دانش آموزی مهیا شد. مدال آوران المپیکی زیر 24 سال می توانند وارد دانشگاه فرهنگیان شده از حقوق و بیمه و دوره تحصیلی بهره‌مند، از خدمت سربازی معاف، برای شغل شریف معلمی در آموزش و پرورش استخدام شوند و در مدرسه قهرمان سازی کنند. پس از لغو روادید یک طرفه با 28 کشور، سفر فعالان گردشگری از کشورهای مختلف به ایران بیشتر شده. در قانون برنامه هفتم هدف گذاری شده که ورود گردشگران خارجی به کشور 2.5 برابر شود.
خانم امینه گردشگر روس.
میخوام احساسم رو با شما به اشتراک بذارم. من از همه چیز ایران خوشم میاد، فوق‌العاده است. من جاهایی رو دیدم که قرن‌های متمادی قبل از ما بوده. همه مصالح اینجا طبیعی است. چقدر نقش و نگار و ظرافت در اینجا وجود داره. احساس میکنم دارم تاریخ رو لمس میکنم.
او یکی از گردشگران روس است که به تازگی به ایران سفر کرده. سفر او به ایران در نتیجه دوره جدید تعاملات دو کشور در زمینه گردشگری ممکن شد، یعنی لغو روادید سفر گروهی بین دو کشور. آقای رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:
بازارهای جدید در ایران رونق بدیم، جلسه مشترک با استانداران محترم داشته باشیم، دست راه نقشه راه داشته باشیم، با همدیگه به توافقی برسیم، به ذرس قاطع و با افتخار از میگم همه استانهای ما سرشار از جاذبه گردشگری هست.
روسیه یکی از جدیدترین بازارهایی است که برای صنعت گردشگری ایران روی آن سرمایه گذاری می شود. خانم اینا، گردشگر روس:
ما یه هفته در ایران اقامت داشتیم و بعد از تهران به کاشان، اصفهان، شیراز و جزیره قشم رفتیم. این سفر برای من مثل یک اکتشاف بود. مردم محلی مهربان در خانه‌های سنتی بیشترین چیزی بود که توجه من را به خودش جلب کرد. در ایران زندگی شهری پر جنب و جوش است و همزمان فرهنگ و آداب و رسوم اصیل هم وجود دارد. به نظرم یک صبحانه ایرانی در باغ ایرانی سهم همه گردشگران است.
در برنامه هفتم میزان گردشگر به ایران 15 میلیون نفر هدف گذاری شده است. این رقم اکنون 6 میلیون نفر است. آقای رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:
15 میلیون از منظر ما دور از دسترس نیست. دولت اجازه بده دست بخش خصوصی رو باز کنه، سفرهای ما اهتمام داشته باشم.
تلاش می شود با تعریف بازارهای جدید و نیز ایجاد تسهیلاتی همچون لغو روادید گردشگری امکان سفر گردشگران بیشتری به کشور فراهم شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
جهانگردان خارجی و ایرانیان ساکن کشورهای دیگر در سندباد بازگو کننده تجربه های خود هستند. این برنامه هر هفته از شبکه 2 پخش می شود.
سندباد، سفر 1001 داستان، برنامه با محور بیان تجربیات جهانگردان خارجی.
امروز سوار
کشتی
سندباد شدیم.
اینجا کشور کانادا،
کنیا، نایروبی.
درال هستم، اینجا سوئد.
لادن هستم، کشور ژاپن.
اینجا شهر زیبای آکسفورد در آمریکا.
در سندباد مخاطبان با سبک زندگی ایرانیان مقیم خارج هم آشنا می شوند.
سلام تو ایران.
مازا دو نفر.
خیلی خوش اومدید.
من از آلمان اومدم.
لباس پرسپولیسی.
بله خوب چشم باشه.
برنامه سندباد هر هفته چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ها ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 2 پخش می شود.
یادم که پرچم کوچولوی ایران روی کولم بود و اولین کسایی که ما رو میدیدن تا میدیدن این پرچم گفتن ایران.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرهنگستان زبان ادب فارسی در جدیدترین مدل گزینی برای واژه‌های فرنگی مدل فارسی کویز را تصویب کرد. کویز از پرکاربردترین واژه‌های فرنگی در فضاهای آموزشی است.
معلم‌ها معمولاً در به خصوص در کلاس‌های زبان که خیلی رایجه در خیلی از کلاس‌ها امتحان‌های مقطعی، مثلا فرض کنید یه امتحان کوچیک می‌گیرن از یک مبحثی که درس دادن هفته گذشته، یه امتحان مختصری برگزار می‌کنن. ما برای خود تست گذاشتیم آزمون و این کویز یه آزمون کوچیک‌تره. بنابراین این رو یه کاف تصغیر بهش اضافه کردیم و گذاشتیم آزمونک.
کتاب به وقت 16:04 به صورت صوتی در پایگاه اینترنتی ایران صدا منتشر شد. این اثر به نقش قهرمانان پدافند هوایی می‌پردازد که در دوران دفاع مقدس به شناسایی و دفع تجاوز هواپیماهای دشمن پرداختند.
دفاع مقدس و یادی از نیروهای هوانیروز. سری می‌زنیم به یک پایگاه راداری. امیر سرتیپ سباهی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، از آن پایگاه میگوید:
یکی از پر اثرترین مؤثرترین سایت های پدافندی در طول 8 سال دفاع مقدس بود.
پایگاهی معروف به چشم عقاب، پایگاه راداری سوباشی. امیر سرتیپ سباهی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش،
نوک پیکان حملات دشمن.
پایگاهی که در دوران دفاع مقدس نقشی راهبردی در سرنگونی جنگنده های رژیم بعث داشت. حالا قرار است خاطرات این پایگاه و سربازان و فرماندهانش در این کتاب روایت شود. کتابی با عنوان به وقت 16:04. امیر رهنما نویسنده کتاب.
به عملکرد سایت پدافندی سوباشی تو دوران دفاع مقدس می‌پردازه.
فصل اول را این گونه روایت کرده است. امیر رهنما نویسنده کتاب.
تاریخچه پدافند، پدافند تو ایران، پدافند در جهان، پدافند در جنگ تحمیلی که این قسمت در واقع برای مخاطب عام کتاب نوشته شده که این کسانی که خب حالا با پدافند آشنایی چندانی ندارن هم بتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن.
نویسنده در فصل دوم این پایگاه راداری را این گونه قلم زده است. امیر رهنما نویسنده کتاب.
عملیات هایی که سایت انجام داده، پشتیبانی کرده، عملکرد سایت تو جنگ شهرها، ردیابی هواپیمای دشمن و کمک و هدایت به هواپیماهای خودی برای عملیات عمق خاک عراق.
و فصل سوم درباره آن 19 نفر.
در مورد مردان سوباشی هستش که به 19 شهیدی میپردازه که در 5 مرداد 67 به شهادت رسیدن.
احمد عسگری، خبرگزاری صدا و سیما.
تمام دانستنی ها از ایران ما در مسابقه کتاب ما، مسابقه که این بار کتاب در سرزمین مردمان نجیب، روایت هنرمند شناخته شده اهل کروات است که فروش زیاد آن موجب شناخت بیشتر مردم جهان و به ویژه کرواسی از ایران شد. مسابقه کتاب ما با مشارکت تلویزیون اینترنتی کتاب و شبکه نسیم برگزار می شود.
کیلومترها راه و ماها موتور سواری از کرواسی تا ایران. سفر یک موتور سوار در سرزمین مردمان نجیب که حالا جزو آثاری است که در مسابقه یک کتاب ما شرکت کرده است. خانم مرجان بازرگانی، مدیر اجرایی تلویزیون اینترنتی کتاب.
این مسابقه در واقع یک مسابقه تعاملی هستش. در بستر اینترنت باید مراجعه کنن به سایت تلویزیون اینترنتی کتاب به آدرس kitab.tv و میتونن مسابقه رو به صورت آنلاین توی برنامه شرکت بکنن.
این موتور سوار هروی روویچیچ نام دارد که دور تا دور ایران را میگردد و سفرنامه اش را مینویسد. صحبت های هروی روویچیچ، نویسنده کتاب.
Hello my dear Iranian friends.
دوستان ایرانی عزیزم سلام، خیلی خوشحالم که کتابم به زبان شما چاپ شده، کشوری که واقعا عاشقش شده.
سامانه دریافت مجوز فعالیت در بوم مادر و کودک با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئول دبیرخانه ملی هوای مادری رونمایی شد. دبیرخانه هوای مادری به ساماندهی فعالان عرصه مادر و کودک می پردازد.
رونمایی از سامانه دریافت مجوز فعالیت در بوم مادر و کودک. یداللهی، عضو دبیرخانه ملی هوای مادری.
هوای مادری برای اینکه هوای مادران و کودکان زیر 6 سال کشورمون رو داشته باشه تأسیس شد. خب اون زمان هیچ کس به فکر اینکه برای بچه‌های زیر 6 سال هم خودشون هم مادراشون بسترهای رشد و تعالیشون رو فراهم بکنه، یا اینکه اصلا از این مجموعه هایی که موجود هستن، به خصوص مجموعه هایی که محل محورن، مجموعه های مردمی که دارن تو این حوزه کار میکنن، تلاش میکنن، بهشون حمایت بده، بهشون هویت بخشی بکنه که بتونن کارشون رو ادامه بدن، فعالیت نمیکرد.
دبیرخانه هوای مادری به حمایت از مادران و کودکان میپردازد.
هوای مادری دبیرخونش تشکیل شد، چند تا هدف داشت. یکیش همین بحث هویت بخشیش بود، یه بخشش بحث تسهیلگری بود، یعنی اینکه ما بتونیم به این مجموعه های مردمی که به شدت مشکل مجوز دارن، هر جا میرن بهشون میگن شما مال کجا هستین، ما اصلا چجوری بهتون اعتماد بکنیم، بخش مجوز رو بهشون کمک کرد. یه بخشش بحث توانمندسازیشون بود، اینکه ما بیایم دوره‌های مختلف رو برای مجموعه‌های مادر کودک فراهم بکنیم که یه جورایی هم مدیران مجموعه‌ها هم مربیان این مجموعه‌ها توانمند بشن، بتونن کارهای خیلی مفیدتری رو توی این مجموعه‌های خودشون داشته باشن.
تربیت فعالان حوزه مادر و کودک از دیگر فعالیت‌های دبیرخانه ملی هوای مادری است.
و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:47 است. پایان پخش اخبار از رادیو فرهنگ. خدا نگهدار.
رفته. ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Yeah.
داریم.